اما در اینجا نگاهی میکنیم به گزارش دیگری که همکارانم برای شما آماده کردند. محمد مروج حسینی رئیس هیئت مدیره صنایع نساجی ایران میگوید که ورود پارچه و نخهای خارجی چه از سوی نهادهای نظامی و چه به صورت قاچاق صنعت نساجی و بازار این کالا در ایران موضوع را آشفته کرده و با چالش روبرو کرده. من یک اشتباه کوچکم که این گزارش رو میتونیم چند دقیقه بعد از خبر بشنویم. من فراموش کردم که همکارم حسن جعفری بازگشته به استودیو و آماده است که اینجا برای ما مروری بر خبرها داشته باشه. اجازه بدید که سرخط آخر خبرها رو بشنویم. باز میگردیم راجع به صنعت نساجی، حتما این گزارش رو خواهیم دید. آقای جعفری،
سپاسگزارم. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. به رغم ادامه حملات هوایی ائتلاف به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، گروه خلافت اسلامی به این شهر نزدیکتر شده است. جو بایدن معاون باراک اوباما روز شنبه در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از بد تعبیر شدن احتمالی سخنانش در دانشگاه هاروارد عذرخواهی کرد. به گفته سخنگوی ارتش اوکراین، در تازه ترین حمله شورشیان هوادار روسیه به فرودگاه دونتسک، 12 تن از شورشیان و 2 سرباز اوکراینی کشته شدند. رئیس اجرایی هنگ کنگ تا روز دوشنبه به معترضان مهلت داد تا به تجمع خود در خیابان‌ها پایان دهند. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید 1/3 مدارس کشور استانداردهای لازم را ندارند و حتی برخی از آنها باید تخریب شوند. بیش از 500 تن از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پیشنهادهای تازه در طرح طبقه‌بندی مشاغل تجمع خود را از دیروز از سر گرفتند. مقام‌های کره شمالی شایعات مربوط به سلامتی کیم جونگ اون رهبر این کشور را تکذیب کردند. به گفته مقام‌های پزشکی در ایالت تگزاس آمریکا، وضعیت جسمی توماس دانکن، نخستین بیمار مبتلا به ابولا در آمریکا، بدتر شده است. بهمن احمدی آموئی روزنامه‌نگار با پایان دوران محکومیت 5 ساله‌اش دیروز از زندان آزاد شد. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به رأی دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرد و سرانجام این که وزارت علوم ایران خبر توقف ارائه مجوز به دانشگاه‌های تک‌جنسیتی را تکذیب کرد.
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا به صنعت نساجی میپردازیم. همونطور که براتون پیشتر گفتم، رئیس هیئت مدیره صنعت نساجی ایران میگوید که ورود پارچه‌ها و نخهای خارجی، حالا چه به صورت قاچاق و چه از سوی نهادهای نظامی، به ایران باعث شده که صنعت نساجی در ایران آشفته بشود و با چالش‌های تازه‌ای روبرو گردد. بشنویم از جواد کوروشی.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه خبر از واردات 220 هزار تن پارچه و 25 هزار تن نخ به نوشته ایلنا بیکیفیت هندی به ایران داد. به نوشته ایلنا، هند این حجم از پارچه و نخ را به جای بدهی‌های نفتی که به ایران دارد صادر کرده است. آنگونه که ایلنا به نقل از محمد مروج حسینی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی می‌نویسد، از 220 هزار تن پارچه وارد شده 50 هزار تن توسط یک شرکت وابسته به نهاد نظامی، 80 هزار تن به صورت رسمی از مناطق آزاد و 90 هزار تن باقی مانده از طریق قاچاق بوده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی به ایلنا میگوید عرضه زیاد محصولات به دلیل سرازیر شدن کالاهای وارداتی از مهمترین عوامل وخامت اوضاع بازار نساجی است و واردات پارچه و نخ هندی به ایران لطمه‌های فراوانی به تولید داخلی وارد کرده است. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی در گفتگوی خود با خبرگزاری کار ایران بدون نام بردن از نهادی میگوید در حال حاضر برخی نهادهای دولتی و نظامی اقدام به واردات نخ و پارچه به جای بدهی نفتی هندوستان به ایران میکنند. هند که به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی بین المللی علیه ایران نمیتواند بهای نفت خریداری کرده را به ارزهای معتبر بین المللی به ایران بپردازد، قبول کرده است که 45% مطالبه نفتی ایران را به روپیه هندی و با صدور کالا به ایران پرداخت کند. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره این سیاست و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران به رادیو فردا میگوید:
اصل خبر تازه نیست. یک مرتبه در مورد برنج فاسد بود، این بار در مورد پارچه و نخ فرسوده و بیفایده است. بزرگترین مشکلی که برای اقتصاد ملی ما به وجود آمده است در اثر تنش افروزی ها و تحریم ها این است که ما به عنوان فروشنده نفت مالک و اختیاردار پول فروش نفت خودمون نیستیم. اولا کشورها نمیخرن و بعد که بخرن پولش رو نمیدن و میگن تقصیر ما نیست که نمیتونیم بدیم به علت تحریم های بین‌المللی. اگر میخواید پول بگیرید کالاهای ما رو بردارید برید. حالا این کالاهای ما رو بردارید برید، بازم در شرایط تنهای ایران هر کالایی رو که بخواد میتونن به ایران بدن. حالا یک تقلب دیگه در این مورد شروع میشه. بسیاری از نهادهای وابسته به قدرت در حقیقت دلال این کار شدن، یه سودی هم اونا در اینجا میبرن. یعنی این کالای فرسوده به دست مصرف کننده ایرانی بازم گرانتر از گذشته میرسه. مورد سوم، وقتی یک همچین رقم درشتی از طریق قاچاق توی ایران وارد میشه معنیش یعنی چی؟ کشور ما در جنگ امروز به سر میبره در شرق و غرب و لابد نیروهای انتظامی مواظب مرزهای شرق و غرب هستن. در این شرایط چطور میشه چندین صد تن کالای قاچاق وارد میشه؟
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی میگوید دولت و تصمیم گیران بابت بازگشت پول نفت به کشور خوشحالند، اما در واقع به تولید داخل کشور ضربه وارد میکنند.
جواد کوروشی بود که گزارش میداد. با هم بریم و تلفن های شما رو بشنویم.
ملت تمام از گرسنگی دارن از بین میرن. بدبختی بیکاری همه جا رو گرفته. کارم که نیست، ملت باید چیکار بکنم؟
ملت ایران خوب بدانند تا وقتی که خامنه ای باشد روحانی و امثال روحانی عصای دست خامنه ای هستند. دیگر توقعی نداشته باشید ملت ایران.
یه پیغام دارم واسه دلواپسا انصار حزب الله. واسه بگن اگر هده هستن توی ایران میتونن جواب اینا رو بدن، اونا هم میتونن یه برنامه ردیف رو کنن با عنوان مثلا یادآوری طعم نون حلال، برن به اینا یه لقمه نون حلال بدن، انقدر از حرومخوری چیز نکنن.
بیا داعش تو سرها را جدا کن، بیا ما را تو هم صاحب عزا کن. بیا داعش در این دنیای وحشی تو خوناشامی ما برملا کن، بیا دنیای بی آدم بنا کن.
میخواستم در پاسخ با آقای آیت الله خامنه ای عرض کنم که شما در عرض ایسی و چند سال هرچی هر جا خرابکاری کردید و ناتوانی داشتید گفتید که عوامل صهیونیست و شرق و غرب رو نمیدونم اینا مقصر هستن و جاسوس هستن. اینطور که دیگه شما شدید مثل چوپان دروغگو، حرف شما رو که دیگه کسی قبول نداره. اینی که شما میگید داعش رو امریکا روی کار آورده، خب چه منافعی داشته؟ شما چرا سرنوشت مملکت و رژیم خودتون رو گذاشتید سر سوریه؟ سوریه که یک قاتلی رئیس جمهور هست که بیش از 200,000 نفر رو کشته. چرا این کار میکنید؟ چرا اینطور به مردم ایران خیانت میکنید؟ آخه به چه دلیلی؟ ما چه به شما کردیم که اینطور با ما دشمنی میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح یک شنبه است و همراه میشیم با فرج سرکویی تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر در ایران. آقای سرکویی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکویی هم تو که همه میدونن به حال نقش و نگار قالی ایران شهرت جهانی داره. گاهی هم نقاشان این نقش و نگار و گل و بوته قالی ایران رو به تصویر کشیدن و حالا قالی و زنان قالی باف موضوع اصلی نمایشگاهی هستن که با عنوان گره آغاز به کار میکنه.
و بله، این نمایشگاه در خانه هنرمندان ایران برپا شده، آثار نازنین میری هستش. همونطور که شما گفتید در تابلوهایی که ایشون خلق کردن زنان قالیباف بیشتر عشایر البته ترسیم شدن، البته نه به شکل رئالیستی یا به اصطلاح به اون شکل که پورتره ها تصویر شده باشه، بلکه با ترکیب رنگ ها. در واقع ایشون رنگ های خالص رو به کار بردن، رنگ ها رو با هم ترکیب نکردن بلکه رنگ های خالص به کنار هم قرار دادن و این تضاد رنگ های خالص که در و در این حال درخشندگی اونها کوششی بوده برای اینکه اون به اصطلاح هم لباس زنان قشقایی رو تصویر بکنه و هم اون نقش و نگارهای زیبای غالی ایرانی رو. یک نکته که البته حتما باز گفته بشه اینه که وقتی شما به کارگاه قالیبافی فکر میکنین، اگر به گونه رمانتیکی بنگرین، همونجور که ایشون نگریسته، زنان زیبا با لباسهای زیبا رو میبینین که نقشهای زیبا میآفرینن، اما اگر به طور واقعی نگاه بکنین، کاری که هنرمندان بزرگ کنند، اون وقت کودکانی رو میبینید که سرپنجه‌هاشون خونین هست و این گره ها رو بر دار قالی میزنن و یک کسی هم نشسته با چوب و به دستای اونها میزنه. متاسفانه نقاش فقط جنبه رمانتیک و در واقع سانتیمانتال و پاستورال رو دید.
بسیار خوب، نگاهم بکنیم به یک نمایشگاه به گروهی آبرنگ و همینطور نمایشگاهی به اسم لاروزا.
بله، نمایشگاه گروه آبرنگ نمایشگاهی است در نگارخانه نقش جهان که 40 اثر آبرنگ ارائه شده که شکل‌های گوناگون دارن، از تابلوهای فیگوراتیو گرفته تا طبیعت بیجان و گل و تا 16 مهر ماه هم این نمایشگاه ادامه داره. نمایشگاه لاروزا نمایشگاهی است که در واقع مراد از این اسم هم می‌دونیم که در واقع تلفظ فرانسوی روز رو به کار برده، گل روز رو، و نقاشی‌های زهرا جعفری هستش که گل‌های روز رو نقش کرده. در گالری عقیلی 25 تابلو هستش که بیشتر در قالب اکسپرسیونیسم و یا رئالیستی هستند.
سری هم به تئاتر بزنیم آقای سرکوهی، نمایش جشن بی خودی به صحنه رفته، در مورد این نمایش برای همراهان ما بفرمایید.
جشن بی خودی رو ابوالفضل کاهانی نوشته و کارگردانی میکنه، در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه رفته. این اثر تجربی هست، متعلق است به تئاتر آوانگارد تجربی دانشجویی و میدونیم که در بخش مسابقه دانشجویی دیدم اون جشنواره تئاتر دانشجویی هم به عنوان بهترین اجرا، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگری مرد جایزه دریافت کرد. و این نمایشنامه در واقع این نمایشنامه که سعی میکنه فاصله بین تماشاگر و بازیگران رو از میان ببره و اونا رو دخیل بکنه در بازی. داستان نمایش این هستش که یک گروه نمایش، یعنی این تئاتر در تئاتر هست، یک گروه نمایشی میخوان یک نمایش رو اجرا بکنن و بعد نویسنده هم بیرون ایستاده و داره نگاه میکنه و رصد میکنه و تغییراتی رو در ذهن خودش ثبت میکنه که همه اینا به نمایش در میاد و بعد تماشاگران مثلا بازیگران از تماشاگران میخوان که در نمایش حضور پیدا بکنن و در بست بافت دراماتیک نمایش شرکت بکنن. تماشاگران هم پشت صحنه رو میبینن، هم صحنه رو و هم خودشون در صحنه حضور دارن.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
منم از شما متشکرم.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا دو ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک‌گیره.
پیام عزیزم آتوسای، پیامم سلام.
بریم سراغ رتبه دهم ترانه های برتر.
آقای پیام نمیشه استثنا.
آخه چطور دلتون اومد؟
آتوسا حال شما همیتون نار
بیادیشم. اصلا امروز منو فراموش کنیم.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فضا.
بریم بشن. فرداهنگ،
دو ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از هشت شب.
بله، پنج شنبه ها، هر پنج شنبه 8 تا 10 شب شما به جشن موسیقی دعوت هستید در ویژه برنامه‌ای که گروه موسیقی رادیو فردا آماده پخش میکنن براتون. یادآوری میکنم که اگر از همراهان همیشگی این برنامه و از همراهان همیشگی رادیو فردا هستید، علاوه بر شنیدن رادیو فردا میتونید که 24 ساعته به وبسایت ما هم سر بزنید، به radiofarda.com و همینطور به صفحه فیسبوک ما برید و در صفحه فیسبوک رادیو فردا در بحثایی که در جریان هست شما هم شرکت کنید، برای ما کامنت بگذارید. و یادتون باشه که همکاران من هم وبسایت و هم صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هر دقیقه بروز میکنند. با ما همچنان همراه باشید. حالا میریم به موسیقی، میپیوندیم به بردی و افشی و کمی موسیقی با هم گوش میکنیم.
سلام، امروز یک شنبه است و طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر مهمترین خبرهای موسیقی در جهان در هفت روز گذشته. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. پیشتر گفته بودم گروه پینک فلوید از برجسته ترین و تأثیرگذارترین گروه های تاریخ موسیقی راک اعلام کرده که اولین اثر استودیویش بعد از 20 سال قراره به زودی منتشر بشه. آلبوم 15 گروه آلبومی به اسم رودخانه بی پایان که آبان ماه امسال به بازار میاد. اثری که گروه پینک فلوید اون رو در بزرگ داشته ریچارد رایت منتشر میکنه. نوازنده ساز کیبورد و عضو درگذشته گروه، کسی که 6 سال پیش از دنیا رفت. اما حالا راجر واترز بنیانگذار گروه پینک فلوید نسبت به انتشار این آلبوم واکنش نشون داده. راجر واترز در صفحه فیسبوکش درباره آلبوم جدید پینک فلوید، آلبوم رودخانه بی پایان، یادآور شده که هیچ نقشی در تولیدش نداشته و او اصلاً عضوی از گروه پینک فلوید نیست. پینک فلوید قبلاً رسماً روشن کرده بود آلبوم تازه‌اش قطعاتی است که در سال 1993 میلادی ضبط شده، وقتی ریچارد رایت، نیک میسن و دیوید گیلمور برای آلبوم 14 گروه آلبوم دیویژن بل کار میکردن. و حالا این دو آخری یعنی میسن و گیلمور بعد از مرگ اولی یعنی رایت بروی اون قطعات ضبط شده و هیچ وقت منتشر نشده کار کردند و اون را آماده ی انتشار. به این ترتیب این سومین آلبومی است از گروه پینک فلوید که نشانی از راجر واترز در اون نداره و گروه تنها با ترکیب نیک میسن، ریچارد رایت و دیوید گیلمور این قطعات رو تهیه و تولید کردند. به نظر میاد طرفداران بسیاری از راجر واترز در همین مدت بعد از خبر انتشار آلبوم رودخانه بی پایان درباره مشارکت احتمالیش با گروه پینک فلوید پرسیدن و او حالا توضیح داده. ترکیب پینک فلوید تنها متشکل است از دیوید گیلمور و نیک میسن و او از سال 1985 یعنی 29 سال پیش پینک فلوید را ترک کرده. راجر واترز که بنیانگذار گروه پینک فلوید بعد از اینکه گروه رو ترک کرد روابطی تیره با دیگر اعضا داشت. پینک فلوید بدون او در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 دو آلبوم رو منتشر کرد و تورهای سراسری رو در جهان برگزار کرد و البته با این حال در سالهای اخیر روابط راجر واترز با دیگر اعضای گروه خصوصا نیک میسن و دیوید گیلمور بهتر شده. او در سال 2005 در کنار دیگر اعضای گروه پینک فلوید بعد از سالها به روی صحنه رفت در کنسرت تاریخی لایف اید که در هاید پارک لندن برگزار شد. راجر واترز پیش از جدایی از ترکیب گروه پینک فلوید اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده بود. درست یک سال قبل از جدایش از گروه آلبومی به اسم پراز اند کانز آف هیچ هایکینگ یا جنبه های خوب و بد سواری مجانی گرفتن در جاده. این آلبوم سال 1984 درست 30 سال پیش به بازار اومده بود و اونچه که تا به حال لابلای حرفان میشنیدیم آهنگیست به اسم 5:01 صبح از همین آلبوم. و گروه یوتیوب هم رسماً اعلام کرده به زودی آلبومی تازه رو منتشر میکنه و 70% کار ضبط این آلبوم رو تا به حال انجام داده. آلبومی به نام آهنگ‌های دوران پختگی 15th آلبوم گروه یوتیوب. این گروه مطرح موسیقی راک خیلی وقت پیش نبود که 14th آلبوم خودش رو منتشر کرده بود. 2 هفته پیش آلبومی به اسم آهنگ‌های دوران معصومیت. نحوه انتشار این آلبوم بسیار جنجالی بوده. این آلبوم به شکلی مجانی و از طریق شرکت اپل در اختیار 500,000 استفاده کننده از آیتیونز قرار گرفته بود. آلبوم آهنگ‌های معصومیت اولین اثر گروه یوتیوب بعد از 4 سال به حساب میاد. حالا گروه قصد داره سال بعد میلادی سال 2015 تور اجراهایی رو در حمایت از آلبوم آهنگ‌های دوران معصومیت در نقاط مختلف جهان برگزار کنه و البته این اجراها همگی در سالن‌های سربسته انجام میشه، در حالی که گروه یوتیوب پیشتر عادت داشت در استادیوم‌های بزرگ و فضاهای باز اجراهای زنده خودش رو برگزار کنه. Religion so I can love and hate, music so I can exaggerate my pain. Give it a name, I was young, not dumb, just wishing to be blinded by you, brand new. We were pilgrims on our way. این آهنگی که میشنویم آهنگی است به اسم معجزه، آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم گروه یوتیوب، آلبوم آهنگ‌های دوران معصومیت، آهنگی که بزرگداشتی است برای جوی ریمن، عضو گروه معروف پانک ریمنز. این هنرمند الگویی بود در روزگار نوجوانی برای اعضای گروه یوتیوب. یوتیوب در انتهای دهه 70 میلادی شکل گرفته در کشور جمهوری ایرلند، گروهی که در این 3-4 دهه از جمله موفق‌ترین چهره‌های موسیقی راک در جهان بوده و از گروه میگن در آخرین آلبومشون بیشتر از هر موقع دیگه از دغدغه‌های شخصی خودشون حرف زدن، خصوصا از رویاها و آرزوهای دوران نوجوانیشون. در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم از گروه بل اند سباستیان، آهنگی به اسم میخوام دنیا متوقف شه. گروه بل ان سباستیان از جمله برجسته ترین چهرهای موسیقی مستقل جهان در یکی دو دهه اخیر بوده، چهره موفق و تأثیرگذار، گروهی که از شهر گلزگوی کشور اسکاتلند میاد. گروه بل ان سباستیان اعلام کرده که دهمین آلبوم خودش رو قراره به زودی منتشر کنه در ژانویه سال 2015. آخرین آلبوم گروه سال 2010 به بازار اومده بود. به این ترتیب انتظار طرفداران گروه که اصلا کم هم نیستند برای انتشار آلبوم تازه از گروه بل ان سباستیان انتظاری شده 5 ساله. اسم آلبوم تازه گروه بل ان سباستیان اینه: دختران در دوران صلح میخواهند برقصند. به هر حال ما با هم به آهنگی از آلبوم قبلی گروه گوش میدیم، آهنگی به اسم میخوام دنیا متوقف شه.
با ما همراه بودید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا برای شروع صبح یک شنبه. سپاسگزارم از شما که یک شنبه‌تون رو با ما آغاز کردید. از طرف خودم و تیم همراه بامدادی رادیو فردا براتون روز درخشان آرزو می‌کنم. من فهیمه خضری‌دایی هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا رأس ساعت فردا 7 صبح بار دیگر صبحانه با خبری دیگر. خدا نگهدار.
هشت صبح در ایران روی اسکاه رادیو فردا هستید، با مشروع خبرها با شما هستیم. بنابر گزارش‌ها از سوریه، نیروهای ائتلاف دیشب برای دومین شب پیاپی مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را هدف حملات هوایی قرار دادند. با این حال نیروهای داعش این شهر را زیر آتش خمپاره قرار داده و حلقه محاصره اطراف آن را تنگ‌تر کردند. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی ترکیه واقع شده است. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، نبردهای سنگین در اطراف فرودگاه دونتسک همچنان ادامه دارد و آتش‌بس شکننده میان دو طرف با تهدیدی جدی روبروست. آندری لیسنکو، سخنگوی ارتش اوکراین، دیروز گفت در تازه‌ترین حمله شورشیان به فرودگاه دونتسک، 12 تن از شورشیان هوادار روسیه و 2 سرباز اوکراینی کشته شدند. شهر دونتسک در تصرف شورشیان قرار دارد، اما نیروهای دولتی کنترل فرودگاه این شهر را همچنان در دست دارند. رئیس اجرایی هنگ کنگ تا روز دوشنبه به معترضان دموکراسی خواه مهلت داد به تجمع خود در خیابان‌ها پایان دهند. لونگ چون این، رئیس اجرایی هنگ کنگ، در سخنرانی که از تلویزیون این جزیره پخش شد گفت اگر معترضان اجازه ندهند که شهروندان کار و زندگی عادی خود را از سر بگیرند، تمامی تمهیدات لازم اتخاذ خواهد شد. به رغم این هشدار، شب گذشته منطقه بازرگانی هنگ کنگ همچنان شاهد حضور هزاران تن از معترضان بود. پدر و مادر پیتر کسی، گروگانی که داعش تهدید کرده است وی را سر خواهد برید، با انتشار پیامی ویدئویی از گروگانگیرهایش خواستند تا رأفت نشان دهند و پسرشان را آزاد کنند. اد و پاولا کسی در این ویدئو میگویند که پسرشان برای فعالیت‌های امدادی به سوریه رفته بود و آنها به فعالیت‌های خیریه او افتخار می‌کنند. پیتر کسی 26 ساله گفته شده است که حدود یک سال پیش در مسیرش برای امدادرسانی به شهر دیرالزور در شرق سوریه رو بوده شده است. بیش از 500 نفر از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از صبح دیروز تجمع اعتراضی خود را بار دیگر از سر گرفتند. این تجمع‌ها در مقابل دفتر امور اداری این شرکت در استان خوزستان صورت می‌گیرد. معترضان از پیشنهاد نهایی کمیته بازبینی طبقه بندی مشاغل راضی نیستند. 17مین دوره بازی‌های آسیایی با صدرنشینی چین و جایگاه پنجم ایران به پایان رسید. چین در این مسابقات که در اینچاون کره جنوبی برگزار می‌شد، با 151 مدال طلا، 108 نقره و 83 مدال برنز در رده اول قرار گرفت. پس از آن کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و ایران در رتبه‌های دوم تا پنجم ایستادند. ورزشکاران ایران 21 مدال طلا، 18 نقره و 18 برنز به دست آوردند. 9 درویش گنابادی زندانی در زندانهای اوین تهران و نظام شیراز پس از حدود یک ماه اعتصاب قضا با انتشار نامه‌ای به اعتصاب قضای خود پایان دادند. درویش زندانی ضمن پایان اعلام اعتصاب قضای خود اعلام کردند که حق اعتصاب قضا را برای رسیدن به خواستهشان که به گفته آنها برداشتن نگاه امنیتی از پیروان طریقت و عرفان است برای خود محفوظ می دانند. سازمان پزشکی قانونی استان تهران از افزایش 36 درصدی مرگ و میر ناشی از مصرف قرص برنج در مرداد ماه امسال خبر داد. بر اساس این گزارش بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال داشتند و قرص برنج را با قصد خودکشی مصرف کردند. به گزارش پزشکی قانونی در 5 ماهه نخست سال جاری 114 نفر نیز بر اثر مسمومیت ناشی از قرص برنج در استان تهران جان خود را از دست دادند. حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید در مورد احتمال شیوع بیماری‌های ابولا و کرونا در ایران جای نگرانی نیست. وی همچنین سفر حجاج ایرانی به عربستان سعودی را از نظر ابتلا به ابولا بی خطر دانست. به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت از کنترل‌های لازم در این زمینه توسط معاونت بهداشتی این وزارتخانه خبر داده است. وکیل مدافع محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، با حضور در دادگاه به رأی دادگاه در مورد موکل خود اعتراض کرد. محمد رضا رحیمی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به رانتخاری و اختلاس در چندین پرونده مختلف از جمله پرونده اختلاس از بیمه متهم و محکوم شده است. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم تا ساعت 9 بامداد، کمتر از یک ساعت دیگر، شنونده ی موسیقی رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Don't worry. اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
بیخیال زندگی، بیخیال درد و غم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بیخیال که میگذره عمر با زیاد و کم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. چه بهار و چه خزون میگذرن یکی یکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بیخیال که پیر میشه عمر آدم علکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بیخیالی مرهمه، مرهمه هرچی غمه. بیخیالی پیشه کن، عمرمون خیلی کمه. خیلی کمه،
روی خط فردا.
میخوام بگم که این حکومت وقتی که حرف از ولایت فقیه میزند به رهبر را ولی امام زمان میداند، آیا امام زمان که معصوم است بعده های دروغ به ولایتش میدهد که در زمان حال یا قبل از انقلاب رهبر به مردم گفت آب و برق مجانی، خانه نخرید همه شما را خانه‌دار میکنیم، روحانیون نباید رئیس جمهور شوند، یا پول نفت را بر سر سفره‌هایتان میآورید؟ بخیره اینها آبروی اسلام را بردن، چگونه میخواهید جواب ملت را بدهید؟
آقای روحانی، این بود آزادی که میخواستی برای ملت ایران برمغان بیاری؟ این بود من کارگر ساده ام که میخوام هر وقت از کشورم خارج بشم باید 700 هزار تومان تو فرودگاه پرداخت کنم؟ این بود؟ دست در نکنه، خیلی ممنون.
میخواستم از طریق رادیوی خوبمون رادیو فردا به ورزشکارای عزیز ایران پیروزیشون رو تبریک بگم که در مسابقات بازی‌های آسیایی واقعا خوش درخشیدن، مخصوصا دختر عزیز ایران لیلا رجبی، وزنه‌بردار خوبمون، آقای بهداد سلیمی و آقای اسماعیل عبادی، آرش کمانگیر زمان ما، تبریک و تهنیت عرض میکنم. موفق باشید عزیزان ایران زمین.
صدای شما صدای فرداست. شبها در کنار شما، رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4. شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر مهرماه رادیو فردا بودید. تا به گیسو نام این ترانه است، کاری از مازیار فلاحی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، فکر میکنید چرا هر وقت سرما میخوریم پزشکان اصرار دارن که مایعات زیاد بنوشیم؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که یک انسان سالم روزانه به بیش از 2 لیتر آب برای متعادل نگاه داشتن میزان مایعات در بدنش نیاز دارد. حالا هرچه هوا گرمتر شود، نیاز به مایعات هم البته بیشتر می شود. به هنگام سرماخوردگی و به ویژه تب، نیاز به آب باز هم افزایش می یابد. هر 1 درجه تب 1 لیتر آب بیشتر می طلبد. و اگر درجه حرارت بدن به طور مثال 40 درجه باشد، یک انسان با جسه متعادل نیاز به 2 لیتر آب روزانه خود و 3 لیتر دیگر به ازای 3 درجه تبش دارد. اگر آب در حد مطلوب نوشیده شود، بافت پوششی مجاری تنفسی به دلیل به هم خوردن تعادل مایعات در بدن خشک و چسبنده نمی شوند و پورس های آنها قادر خواهند بود که باکتری ها و ویروس ها را به خارج از مجاری تنفسی حمل کنند و سرفه های خشک نیز کمتر خواهند شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
عاشقت بودم، عاشقت موندم، یادت بمونه این من بودم که پای عشقمون موندم. روزا و شبها تنهای تنها با یاد چشمات، هر شب تا سحر خاطرات تو خوندم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. دیوونه رفتی تا ای مسافه، خدا به همراه با یاد تو تا ته قصه میمونم. چشماتو بستی ساده گذشتی، همین که رفتی شب سایش و رای کرد رو سقف خونم. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. گذشتی فراموشم کردی، این بار دیگه بر نمیگردی. هر جا که باشی چشماش به راه یکی این مر دنیا میترسم آخر تو رو نبینم بیای ببینی این دیوونه پر زده تو آسمون ما گذشتی فراموشم کردی این بار دیگه بر نمیگردی. عاشقت بودم عاشقت موندم یادت بمونه این من بودم که پای عشقم